علی و به بالا
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم شنونده برنامه روی خط اقتصاد باشید که به طور زنده تقدیم حضورتون میشه.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط
اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا، سلام، خوش آمدید به برنامه روی خط اقتصاد. حسین دو هستم، امیدوارم که فرصت همراهی با این برنامه رو داشته باشید. برای ارتباط با برنامه سامانه پیام کوتاهمون 30036 37. آنچه در برنامه روی خط اقتصاد امشب خواهید شنید: ضرورت گازسوز شدن حمل و نقل عمومی، ایران رتبه نخست تولید برق خاورمیانه، مغایرت در ایجاد 90 منطقه ویژه با قانون اساسی، ممنوعیت صادرات مرغ و گوشت قرمز، قطع کامل وابستگی شناورهای ایرانی به دکای خارجی تا 2 سال آینده. از بازار بورس و سکه و طلا هم صحبت می‌کنیم. ابتدا سری بزنیم به خبرها. توافق درباره سازوکار پرداخت بدهی‌های عراق به ایران با امضای رؤسای بانک مرکزی ایران و عراق مورد تایید قرار گرفت. عبدالناصر همتی که به منظور انجام مذاکرات بانکی به عراق سفر کرده، در دیدار با همتای عراقی خود ضمن ابراز امیدواری در خصوص ارتقای سطح روابط مالی بین دو کشور گفت: کشور عراق بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی ایران است و لازمه دوام این ارتباط میان دو کشور روابط بانکی است. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در دیدار با حسن منتظر تربتی، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران، با اشاره به اهمیت و جایگاه توسعه گاز در پیشرفت کشور گفت: خوشبختانه تاکنون اقدامات چشمگیری در عرصه گازرسانی به استان‌ها و شهرها صورت گرفته. نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت گازسوز شدن یا دوگانه‌سوز شدن حمل و نقل عمومی گفت: قطعاً یکی از اولویت‌های کنونی شرکت ملی گاز باید موضوع گازسوز شدن حمل و نقل عمومی به ویژه تاکسی‌ها باشد. این مورد رو در طی انشاءالله گفتگوی بیشتر بررسی می‌کنیم. ۳۶۳۷ شماره سامانه پیامکی ماست و اما بریم به سراغ اولین گفتگوی برنامه امشبمون. مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به هدف گذاری 5 ساله برای انجام تعمیرات ادواری و سفری شناورهای ایرانی گفته: با این اقدام دیگه نیازی نیست شناورهای ایرانی برای تعمیرات به داکهای اماراتی یا چینی برن. خود آقای دکتر سعیدی، مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، همراه ما هستند در این برنامه. درباره این موضوع بیشتر توضیح خواهند داد. آقای دکتر سعیدی، سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. اول بهمون بگی که ظرفیت ناوگان دریایی کشور چقدر هست و بعد راجع به این انجام تعمیرات هم توضیح بفرمایید.
خوشبختانه با توسعه ناوگانی که طی 2.5 سال گذشته در کشورمون اتفاق افتاد، با شرایط بهبود فضای بین‌المللی و برجام، یه توسعه خوبی در بخش شناورهای تجاری کشور صورت گرفت و ما ظرفیت شناورهای کانتینری حدود 60% افزایش پیدا کرد و شناورهای تانکرمون که در حقیقت فراورده های نفتی و محصولات پتروشیمی رو به خارج از کشور صادر میکنن، حدود 300,000 تن افزایش ظرفیت ظرفیت دادیم به شنورهای جدید و نو. این خب اتفاق مهمی بود که در کشورمون افتاد و همین افزایش ظرفیت در حقیقت توی این شرایط جدید که محدودیت‌های بین‌المللی به وجود اومده برای یه سری شناورهای خارجی کمک میکنه به ناوگان ملی و به خصوص صاحبان کالای ما، چه در بخش محمولات معدنی و همچنین محمولات پتروشیمی و فراورده‌های نفتی و همچنین کالای اساسی که ما بتونیم انشاءالله نیاز کشور رو تأمین بکنیم. این اتفاق خوبی بود که افتاد و امیدواریم که صاحبان کالا با خیال راحت بتونن در این شرایط سختی که الان در روز بین‌المللی ایجاد شده بتونن با خیال راحت کالای خودشون رو صادر بکنن و وارد کنن. دعای ما هم بتونن با بدون دغدغه کالای مورد نیاز کشور رو وارد کشورمون بکنن.
بله، عمر ناوگان کشور چقدر هست؟
ما تا قبل از توسعه ناوگان که عرض کردم بود دو سال پیش اتفاق افتاد، میانگین سن حدود 16 سال بود و الان خوشبختانه سن ناوگان به زیر 10 سال رسیده و این عدد خیلی خوبی هستش از نظر رنکینگ جهانی، ضمن اینکه ما با این توسعه‌ای که صورت گرفت مستثر از سه سال گذشته رنکینگ ما در سطح بین المللی 23 بود در سطح شرکت های کشتیرانی در دنیا و امروز با این توسعه که صورت گرفته خوشبختانه به رتبه 13 در دنیا ارتقا پیدا کردیم.
بله، وقت به این اتفاق که بیفته، یعنی انجام تعمیرات ادواری سفر شناورهای ایرانی میتونه ایجاد اشتغال هم بکنه نیست؟
نکته خوبی و موضوع خیلی خوبی رو شما به اون پرداختید. ببینید، یکی از مزیت‌هایی که واقعا در کشور ما وجود داره، مستحضر هستین شنوندگان شما هم حتما اطلاع دارن، در دنیا کشورهایی که دارای در حقیقت خط کشتیرانی هستن زیاد نیستن در دنیا و کشور ما خوشبختانه با توسعه‌ای که از 40 سال پیش اتفاق افتاده و البته مستحضری که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از قبل از انقلاب 1345 در حقیقت تشکیل شد و البته اون موقع با 2 شناور بود و امروز ما الان به حدود 151 شناور رسیدیم که رتبه اول در سطح منطقه داریم در شناورهای تجاری. این یک مزیتی هستش برای کشور ما که ما بتوانیم بحث تعمیرات این شناورها رو در داخل ایران توسعه بدیم. در سالهای گذشته متاسفانه این بخش خیلی به صورت جدیش پرداخته نشده و به همین جهت خب در سالهای گذشته و همینطور الان توی وضعیت فعلی که البته خیلی کمتر شده، شناورها که شناورهای مربوط به شرکت ملی نفتکش و همچنین کشتیران جمهوری اسلامی ایران، تعداد قابل توجه از شناورها ناچار بودن در داکهای خارجی یعنی شیپیاردها و تأسیسات تعمیراتی خارج از کشور تعمیرات میکنن. در این دوره‌ای که از حدود تقریبا 3-4 سال گذشته اتفاق افتاده، ما تلاش کردیم که تعمیرات سفری عمدتا در ایران انجام بگیره که خودش باعث رشد و شکوفایی و اشتغال شده در بخش تعمیراتی. و بخش دوم که بخش تعمیرات ادواری و تعمیرات اساسی هستش، در اینجا خب ما ضعف داریم و کشتیرانی مستحضر هستید که خط کشتیرانی هستش، خودش در حقیقت در بخش تعمیرات در گذشته ورودی نداشته. منتها ما در طی 4-5 سال گذشته با گرفتن یک شیپیارد در جنوب ایران در منطقه بندر عباس و ایجاد یک شرکت مشترک با شرکت ایزویکو که خب یک شیپیارد بزرگی در منطقه هستش، تونستیم به صورت مشترک تعمیرات بسیاری از شناورهای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و همچنین شناورهای خصوصی در منطقه و همچنین شرکت ملی نفتکش رو بتونیم تونستیم در داخل ایران تعمیرات سفری رو بتن انجام بدیم. تو تعمیرات ادواری و اساسی همونطور هم که فرمودی، در برنامه هست در برنامه 5 ساله که ما بتوانیم تا اونجایی که میتوانیم تعمیرات اساسی رو در داخل کشور انجام بدیم. تعمیرات اساسی مصادره که یه بخشش مربوط به این هستش که ساپلایرها و تولید کننده های جنراتور انجین بتونن در حقیقت همکاری و کمک بکنن توی این بخش. این نیاز به این هستش که ما با یه برنامه ریزی دقیق و حساب شده و به دور از شعار و مسائل رسانه‌ای خیلی دقیق و حساب شده و با یک سکوئنس منطقی و با استفاده از ظرفیت دانشگاهی خودمون که بسیار ظرفیت ارزشمنده و جوانانی که واقعا در این رشته صنایع دریایی تحصیلات عالی دارن و خوشبختانه نیروی انسانی قوی در داخل کشور وجود داره، این نیروی انسانی رو در یک برنامه تنظیم شده و مدتاً سوق بدیم به این که برن به سمت در حقیقت تعمیرات اساسی این شناورها. این کار خوشبختانه شروع شده و ما جدی هستیم که انشالله بتونیم به صورت تدریجی کشور رو از نظر تعداد شناورهای بزرگ و مگاسایز به مرحله خودکفایی برسونیم با کمک بخش‌های مختلف صنایع دریایی کشور و انشالله به مرحله‌ای برسیم که شناورهای ایرانی دیگه نیاز نداشته باشن که به داکهای خارجی سفر بکنن و
علاوه بر اشتغال حالا که در مورد صحبت کردیم، توسعه فناوری و دانش هم در این حوزه باید قاعدتاً برای اینکه ما به اون هدف انجام شده به تنظیم گرفته شده برسیم اتفاق بیفته نیست؟
دقیقاً. ببینید وقتی راجع به توسعه به خصوص صنایع دریایی که یک صنایع های تک هستش اشاره می‌فرمایید، این شامل ارکان مختلفه. مهمترین رکنش نیروی انسانی ما، خوشبختانه نیروی انسانی ورزیده‌ای در داخل کشور داریم. دوم بودجه و امکانات مناسبی هستش که باید توسط بخش‌های مختلفی، بخش رو دولت باید کمک بکنه، بخش رو شرکت‌های خصوصی باید کمک بکنن این پلتفرم ایجاد بشه. و رکن سوم در حقیقت که همین نکته‌ای که شما اشاره فرمودید، ایجاد فناوری‌های نوین و مدرن کردن در حقیقت سیستم‌های تعمیراتی هستش. چون می‌دونید شناورهای تجاری مهمترین نکتهش این هستش که باید دارای کلاسیفیکیشن با اون رده‌بندی باشن، یعنی از نظر مؤسسات رده‌بندی بین‌المللی بتونن سرتیفیکیت دریا نوردی رو در اقیانوس‌ها بگیرن و اگر این سرتیفیکیت نباشه اصلا هیچ شناور نمیتونه در هیچ اقیانوسی حرکت بکنه یا به در بنادر دنیا پهلو بگیره. این فاکتور بسیار اساسیه که شما اشاره کردید. به دنبال در حقیقت این توسعه، ایجاد پلتفرم و وجود نیروی انسانی و بودجه مناسب برای این موضوع، بعد میمونه بحث انتقال تکنولوژی. ما چون نیروهای ورزیده‌ای در این بخش داریم، واقعا بخش قابل توجهی در بخش تکنولوژی جدید رو جلو رفتیم. بحث تجهیزات میمونه و ساخت اون تجهیزات که با توجه باز به زیرساخت‌های توسعه‌ای که ما در بخش صنایع کشور داریم، صنایع مختلف کشور، چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی و چه بخش نیمه دولتی، باید سوق پیدا بکنن به این مسیر که خودشون رو همگام و همگن با این برنامه تنظیم بکنن و جلو ببرن.
بله، حالا چند بار در صحبتتون به بودجه اشاره کردید. اتفاقا سوال مهم هم اینه، حالا بالاخره یه طرحی طراحی میشه، یه هدف گذاری صورت میگیره، اما اینکه به سرانجام برسه نکته دیگه هست. الان یکی از شنوندگان هم چنین چیزی رو با یه محتوای دیگه برمون ارسال کردم، 09032661 نوشتن که خب قطع وابستگی تا 2 سال آینده اول کار تموم بشه بعد بگیم که انجام شده، تا 2 سال آینده معلوم چه اتفاق بیفته. این بودجه‌ای که شما چند بارم در صحبتتون بهش اشاره کردید عامل اصلی هست در پیش برده طرحایی که ما دنبالش هستیم. آیا تأمین بودجه لازم دیده شده؟ آیا منابعش پایدار هست؟ میشه بهش اتکا کرد یا نه یه چیزی دیدی ممکنه بهمون بدن ممکنه نده؟
ببینید این که عرض کردم این برنامه شروع شده.
نه میدونم شروع شده، 3 سال مثل این که شروع شده. حالا به نتیجه رسیدن شما
تعمیرات سفری رو داریم انجام میدیم و باید شیف کنیم به سمت تعمیرات دوره‌ای. تعمیرات دوره‌ای هزینه های خودش رو داره، یه بخش رو شما خودمون داریم سرمایه گذاری میکنیم. یعنی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از منابع درآمدی خودش داره سرمایه گذاری.
پس این مطمئنه، این بخشش مطمئنه
و یه بخشش هم در حقیقت دولت باید کمک بکنه، چون یه مجموعه مثل ایزوئیکو که در حقیقت بزرگترین شیپیارد ایران هستش متعلق به ایدرو و سازمان گسترش هستش و سازمان گسترش هم متعلق به دولته. تو این زمینه باید هم دولت کمک بکنه و هر جایی در دنیا دیدیم که در حقیقت شیپیاردا و شیپریپرها توسعه پیدا کردن، ابتدا دولت‌ها اومدن منابعی رو در اختیار گذاشتن. مثلا این منابع باید هدفمند باشه و بیخودی هدر نره، یعنی با برنامه‌های جانبی که برای اون اختصاص بدن، باید یه برنامه هدفمند باشه که این اتفاق الان افتاده و این به صورت
این مطمئنید که بودجه دولت، این بخشی که باید بودجه در اختیار شما قرار بده، این کار اتفاق میفته حتی اگه شرایط یه جوری پیش بره که
بله
اولویت‌هاش تغییر بکن.
بله این جزء وظیفه در حقیقت الان ایدرو هستش که در حقیقت کمک بکنه به صنایع دریایی. شما ما یه دبیرخانه صنایع دریایی در کشورمون داریم که زیر نظر وزیر محترم صنعت و تجارت هستش و برای توسعه در حقیقت صنایع دریایی دولت موظفه که از منابعی که در اختیار داره کمک بکنه که هم اشتغال ایجاد بشه و این صنعت توسعه پیدا بکنه. در کنار این شرکت های مثل کشتی جمهوری اسلامی ایران که از منابع دولت استفاده نمی کنن و خودشون درآمد دارن، یه بخشی از درآمدشون رو اختصاص دادن برای اینکه این تعمیرات و در حقیقت این نقش خوبی انجام
بده. بله انشالله که همینطور باشه و مشاهده رسیدن به این هدف
فاصله همینطور
باشیم انشالله. خیلی متشکرم جناب آقای سعیدی، از شما موفق باشین و خدا نگهدارتون باشه. خب با آقای دکتر محمد سعیدی مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران صحبت کردیم در خصوص خبر از قطع کامل وابستگی شناورهای ایرانی به داکای خارجی تا 2 سال آینده. سامانه پیام کوتاهمون 3337 همه پیام‌هایی که مرتبط با موضوعاتمون هست رو من در طی گفتگو حتما ازش استفاده می‌کنم، همونطور که خودتونم احتمالاً می‌شنوید و بقیه پیامک‌های شما رو رصد می‌کنیم، اما اینکه بخونیمشون اگر فرصت بشه این کارو می‌کنیم. ما انشاءالله یه گفتگویی در خصوص ممنوعیت صادرات مرغ و گوشت قرمز هم داریم، خواهش می‌کنیم که اگر که نظری دارید یا طرح سوالی دارید حتما با ما در میون بگذارید که بتونیم استفاده بکنیم در مدیریت گفتگو. 3036 37. خب مشتبا صفایی سخنگوی اتاق اصناف گفته که برای ایجاد سهولت در توزیع کالاهای اساسی و همینطور برای تأمین نیازهای خانوارها صادرات مرغ ممنوع شده و اقدامات خوبی هم برای تخصیص ارز دولتی به واردات گوشت انجام شده. آقای قاسم نودفراهانی رئیس اتاق اصناف اتاق ایران همراهمون هستن، استان تهران ببخشید، رئیس اتاق اصناف استان تهران با همون هستن و در این باره بیشتر باشون صحبت میکنیم. آقای نود فرهانی سلام بر شما.
الو سلام.
سلامت کردم، خوش اومدید.
سلام شما بخیر خواهرانم.
سلامت باشید.
از عزت دارم خدمت شما شنوندگان محترم.
متشکرم.
اولی هم بله. بله بفرمایید شما سامان.
نه خواهش میکنم شما بفرمایید بعد من سوالم.
من هم لازم میدونم خدمت شما و همه همیهنان عزیز شهادت بیبی عالم حضرت زهرا را تسلیت عرض بکنم. من پیشا پیشم دهه فجر و از هم با حضور شما پیروزی انقلاب اسلامی رو تبریک عرض میکنم.
خیلی در
خدمتتون هستم.
یه گزارش از وضعیت بازار گوشت بهمون بدین.
با سلام خدمت همه شنوندگان عزیز. وضعیت گوشت عرضم به حضور شما که خب وضعیت گوشت قرمز یه ذره وضعیت نابسامانی داره که میدونید متاسفانه یه مقدار برمیگردیم به خارج شدن دام هامون به صورت قاچاق که الحمدلله تقریبا دیگه جلوش گرفته شده و
جلوش گرفته شده
مقدار هم چی فرمودی؟
جلوش فرمودی نیسته شده؟
یکمه بله با دستوراتی که دادستانی ها همه ورزن بزرگ که نیروهای انتظامی و حساب کنترل های خاصی رو برای خودشون پیگیری کردن چند روزه یک مقداری در اصل از اون جلوگیری شده
ولی تأثیری روی قیمت که نذاشته اگه اتفاق افتاده باشه.
چی فرمودید؟
میگم که انقدر به ما وعده وعید دادن گفتن اگه بتونیم قاچاق رو کنترل بکنیم قیمت گوش میرسه به 40,000 تومان.
متاسفانه خیلی سخته دیگه میدونید اینا چون به دلایل این که این گوسفندای ایرانی ها رو با این بنزای مشترکی که ما داریم به صورت چرا خارج میشه خب یک مقدار سخته و بدون و واقعا هم مشکلات عیده خودشو داره.
نه منظورم اینه که شما فهمید کنترل شده، میگم که این کنترلش تأثیری بر قیمت که نداشته تا
حالا. حالا من عرض میکنم خدمت شما که بلایل اینی که الان ما در هر صورت امسال اگر آمارش حالا شما داشته باشید که حتما هم دارید بهتون دادن دوستان من، ما امسال واردات گوشتمون نسبت به سال مشابه خیلی بیشتر بوده.
بله.
و عرضم بزرگت متاسفانه قیمت هنوز تغییراتی پیدا نکرده. این لازمش این هست که یک مقدار بازرسی ها و کنترل و نظارتی رو بیشتر داشته باشیم تا بتوانیم در هر صورت این وضعیت قیمت ها رو یک مقدار عرضم بزرگت که کنترل بکنیم. و از اون جایی هم که ما گوشت قرمز به دلایل این که تولید داخلمونم بد نیست و عرضم بزرگت شما که همون بحث قاچاقش که خدمت شما عرض کردن میمونداره وضع نابسامانی را درست کرد و با وارداتی که الان دارن انجام گرفته و جلو از قاچاقم که داره گرفته میشه ما امیدواریم که تا یک مدت کوتاهی وضعیت گوشت اون مشکلات موزلات خودش را پشت سر بگذاره.
بله خب حالا بازم وعید و وعید حالا ببینیم که چه اتفاق میفته.
حالا امیدواریم که در حصولت همه عرض میکنم در ما باید همه دست به دست هم بدیم کمک بکنیم این مسئله مشکلش حل بشه. حالا
آیه نوری فرمانی
من توضیح نمیدم.
چی رو توضیح نمیدی؟
من گفتن در رابطه با مرغم یه توضیح.
خب بفرمایید در رابطه با مرغم بگید.
ببینید ما الان به دلایل اینی که در یه مدت در یک مقطع زمانی جوجه ریزی کم انجام گرفت و خب شما میدونید که یک بین 45 تا 55 روز جوجه ریزی تا مرغ بشه زمان میبره، حداقل دو ماه، حداقلش دو ماه این زمان میبره. در یک مقطع جوجه ریزی کم شد و خب یک مقدار ما به حساب تولید مرغمون با کمبود روبرو شدیم. از طرف دیگه وضعیت جوجه، یک مقدار جوجه ازم یک روزه قیمتش رفت بالا و الانم اینطور که من اطلاعات دقیق پیدا کردم از ترکیه داریم جوجه وارد میکنیم به دلایل اینکه جوجه ریزی اضافه بشه و این کمبود مرغ از بین بره، به دلایل اینکه مرغ به دل از لحاظ اینکه هم جوجه ریزی کم شد و هم تولید کم شد این نوسانات قیمت مرغ به وجود اومد. الان با ورود جوجه یک روزه که الان جوجه یک روزه هم بالای 3,000 تومنه، یعنی میخوام بگم که جوجه یک روزه جوجه چیزش هم نسبت به قیمت قبل خیلی تغییر پیدا کرده. خوب. و حالا در هر صورت اینا همه مسائلی است که دست به دست هم داده و وضعیت مرغ رو به اینجا رسونده. چرا ما صادرات چقدر کردیم؟ به دلایل اینکه مصرف داخلیمون ما زمانی صادر میکنیم که مازاد داشته باشیم، ولی وقتی مصرف داخلمون یک مقدار با کمبود روبروست و الان هم صادرات مرغ ممنوست تا زمانی که به ازم بزرگ که مصرف داخلمون تامین بشه.
ما قبلا هم مرغ و صادراتش رو ممنوع کرده بودیم توی معنی
ممنوع هست الان تا زمان تا دستوری که الان سازمان حساب مجموعه تنظیم بازار صادر کردن تا آخر ماه رمضان فعلا صادرات مرغ رو ممنوع کردن، مگر اینی که در صورت جوجه ریزی ها به حساب کار خودشون رو شروع بکنن و مرغ تولیدش بیاد بیرون مصرف داخل تأمین بشه بعد صادرات مجددا سر جای خودش قرار میگیره.
حالا این راهکارهایی که همیشه آخرش هم تصمیمات و جلسات و اینها ختم میشه به این که یا بیان صادرات یه چیزی رو ممنوع بکنن یا اینکه بیان ارز دولتی بدن، وارداتش رو اضافه بکنن. در حوزه‌های مختلف هم این اتفاق افتاده.
ما انشالله.
اما آقای نودفرانی، من عرضم تموم بشه بعد شما بفهمید.
خواهش میکنم.
ولی این اقدامات حداقل تا به الان نتونسته تأثیری روی بازار بگذاره. به نظر میرسه که اشکال جای دیگه ایه. ما تا کی میخوایم هی صادرات رو ممنوع بکنیم، هی بیایم ارز دولتی بدیم واردات بکنیم و باز هم هیچ تغییری در اون چه که منتظر تغییرش هستیم اتفاق نیفته؟ این وسط چیه داستان؟
من جواب بدم؟
بله بله بفهم.
ببینید این بحثش برمیگرده رو برنامه ریزیه ما و مسئولین. ما در کشور مصرف مرغمون مشخصه که ما مثلا فرض بکنید 2000 تن مرغ مصرف کشورمونه.
بله.
و باید بدونیم که چه تعداد مرغ داری داریم و چه تعداد جوجه ریزی داریم و اون جوجه که مرغ میشه تعداد چقدره.
خب مگه نمیدونیم؟
باید آمار و ارقام و عدد داشته باشیم.
خب مگه نداریم؟
حالا این درصد چون من نباید جواب بدم. این به دلیل
شما نه میخوام ببینم داریم اصلا یا نداریم. اینجوری که شما میگی یعنی اصلا اطلاعات هم نداریم.
نه اطلاعات هم من همینی که دارم عرض میکنم خدمت شما. نه شما میگید شما مگر نداریم؟ میگم چرا نداریم، باید داشته باشیم.
خب
توجه، باید داشته باشیم به دلایل اینکه اگر یه موقعی ما احساس میکنیم که کمبود مرغ داریم باید به موقع تامینش کنیم. نذاریم مرغی که مثلا کیلوی فرض کنه 8000 تومان یه دفعه بشه 15000 تومان، بعد به این فکر بیافتیم که باید آقا مرغ یا وارد بکنیم یا جوجه وارد بکنیم که جایگزین بشه. شما یه سوالی کردید، من خانم استرو خدمتتون عرض کردم باید این مجموعه را مدیریت بکنیم و عزم به حضرت هر کسی کار خودش رو به موقع انجام بده تا با این بحران ها روبرو نشیم.
خیلی خوب، اجازه بدید من چند تا از سوالات مردم رو براتون بخونم شما پاسخ بدید. 0918 25 36 گفتن که ما نمیدونیم بالاخره حرفی کیو باید باور کنیم. یکی میگه قاچاق گوشت 1% تأثیری رو قیمت نداره، الان کارشناس برنامه میگن که جلوی قاچاق گوشت گرفته شده. یکی میگه که قاچاق تأثیر خیلی زیادی داره، عامل گرونی همین قاچاق. بالاخره حالا ایشون به تعبیرشون میگن که معلوم نیست حرفی کیو باید باور کنیم. توضیح داریم بفهمید؟
ببینید خب حالا هر کارشناسی یه حرفی زده، هر کارم این دوستان ما عقیده و افکار خودشون رو گفتن، ولی اون چیزی که مسلم هست و من اطلاعاتی را که از قصابان یعنی رؤسای اتحادیه های گوشتی میگیرم، اونا همشون گله و شکایتشون رو بحث قاچاق گوشت ماست. میگن اگر چنانچه این جلوی قاچاق گوشت ما گرفته بشود، ما معمولا با کمبود نباید روبرو بشیم. به این صورت چون واردات هم داریم اصلا نباید احساس کمبود بکنیم. پس این مسئله قاچاق اثرگذار هست و هر کسی هم حرف زده دقیقا درست گفته.
بله. خب یکی دیگه از شنوندگان 0912-65-06 نوشتن که آقای فرانی میخواد تقصیر به گردن جوجه یه روزه و گوسفنده زبون بسته بندازه.
بله دیگه، اینم دیگه مردم چی بگن دیگه. من این که میگه گوسفند زبان بسته، خب بله، من این گزارشاتی که ما داریم گوسفند را به صورت پای خودش میبرن اونور توی مرزا قاچاق میکنن و تحویل میدن.
خیلی خب،
با کامیون نمیبرن که تو جاده بگیرنشون. بله.
خب اینم بخونم و باهاتون خدافظی بکنم. 0918-9044 نوشتن که در خصوص جلوگیری از قاچاق کدوم دام در دریا چراگاه داره، که شما فهمیدین اینا با در واقع هینه چرا قاچاق میشن، احتمالا منظورشون اون بوده. خیلی خب، ممنونم از شما، خداحافظ شما.
خدا حافظ.
خب آقای قاسم نودفرانی رئیس اتاق اصناف استان تهران هم بایمون بودن و در خصوص ممنوعیت صادرات مرغ و گوشت قرمز باشون صحبت. ۳۳۳۷ شماره سامانه پیامکی ما هست. خواهش میکنیم که به ما کمک بکنید در گفتگوها با طرح سوالات و یا اطلاعاتی که میتونید به دست ما برسونید. 0-313-2146 گفتن که این روزا محصولی را از کشور خارج میکنن، بعد با قیمت گران دوباره به داخل کشور میفروشن.